26/11/93 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا بود؟ اراضی موات بالاصاله بود. یه سری نکته رو باید تذکر میدم. نکته اول این شد که مراد از ملکیت امام چیست؟ گفتیم ملکیت امام مراد ملک شخصی نیست. مراد ملک منصب امامت است. با توضیحی که خدمت شما دادیم. مطلب دوم این بود که احیا تحققش به چه چیزی است؟ چه جور بشود میگن احیا؟ توجه میکنه؟ چون داریم که عرض موات بالاصاله را من احیا عرضا میتتن فهی له، اگر کسی احیا کنه مالک میشه. گفتیم مراد از این احیا چیست؟ اگر یادتون باشد عرض کردیم صدق احیا به حسب غرضی که محیی از احیا داره مختلف. احیا آیا میخواد باغش کنه؟ آیا میخواد کشت زارش کنه؟ آیا میخواهد منزل مسکونیش کنه؟ میخواد کارخونش کنه، میخواد طویلش کنه، مرغداریش کنه، بفرمایید که پاساژ تجاریش کنه، اینا همه با هم فرق میکنند. بنابراین احیا یعنی روی این زمین کاری را انجام بدهد که زمین آماده اون منفعت خاصی که میخواد ازش ببرد، اون منفعت خاص هرچی، زمین آماده اون انتفاع خاص باشد. بنابراین عملیه احیا یه چیز مشخص و منضبطی نیست. نسبت به اون اهداف فرق میکنه. چه اگر بناس کشت بکند، خب باید چاه آب داشته باشه، باید قنات داشته باشه، باید مجاری آبرسانی داشته باشد. اما اگر بنا شد طویله باشد، انبار باشد، انبار دیگه مجاری آب نمیخواد، چاه نمیخواد که انبار، توجه میکنید؟ بنابراین یا سقف، آیا سقف احتیاج دارد یا نه؟ خب بنا باشد مسکونی باشد، سقف میخواد. اگر بنا شد انباری باشد، انبار چیزهای بزرگ باشد، خب سقف هم نداشته باشه میشه انبار باشه. حتما نباید انبار شما مسقف باشه. میخواد گاراژش بکنه، خب گاراژ که سقف میخواد دیگه، توجه میکنه؟ بنابراین اینا بستگی دارد از اینکه چه استفاده ای میخواد ازش بکند. اون استفاده ای که میخواد ازش بکند، احیا نسبت به استفاده هر چیزی تفاوت داره. و عرض کردیم خدمت شما که احیا در شرع تهدید شرعی ندارد، تهدید لغوی هم ندارد. وقتی نه تهدید شرعی دارد نه تهدید لغوی دارد، ایکال به عرف شده است و عرف این بیان رو میگد که خدمتون عرض کردیم.
از این تهجیر و تصدیق و ناشیر،
اینایی که آقایونم میگن نسبت به بعضی از انتفاعات، توجه میکنه؟ این مطلبی که دیروز برای شما گفتیم شیخم دارد که احیا تهدید شرعی ندارد. شیخ در مبسوط جلد 3 صفحه 271 میفرماید و اما ما بهی یکون الاحیا فلم یرد الشرع به بیان ما یکون احیا دون ما لا یکون، میگه شرع اقدس چیزی درش وارد نشده است که احیا به چه چیز است، که اگر اون باشد احیاست، اگر نباشد احیا نیست. یعنی تهدید شرعی احیا در شریعت نداره. غیر انه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ما این را از پیغمبر داریم، من احیا ارزن فهی له. اما حالا احیا به چه چیز صادقه؟ تهدید شرعی نداریم. احیا بله، تا چه هدفی رو شما تعقیب میکنید احیا صادقه. و لم یوجد فی اللغه معنا ذلک، احیا معنای لغوی هم ندارد. توجه میکنید که اگر معنای لغوی داشت میگفتیم بهش رجوع کنید، اما نداره. حالا که نه تهدید شرعی دارد نه معنای لغوی دارد، فالمرجع فی ذلک الی العرف و العادت. مرجع در احیا عرف، هرچه عرف میگد احیا همو احیاست، هرچه عادتاً صادق است احیا همون احیاست. و لذا احیا به حسب انتفاعی که شما میخواید ببرید احیا متفاوت خواهد بود. خب فما عرفه الناس احیاءً فی العاده کان احیاءً و ملکت به المواد. اونی که مردم در عادت اون رو احیا میدونن همون احیاست، و اگر همون کار رو زمین کردن، زمین مواد را با همون عملیه‌ای که عادتاً احیا میدانن مالک میشن. بعد میفرماد ما امور دیگری هم داریم که تهدید شرعی نشده، و آنچه که تهدید شرعی نشده است اونا هم باز رجوع به عادت و عرف میشه. مثل میگه مثل این البیانو بالخیار ما لم یفترقا. بیان با خیار دارن، خیار مجلس. خیلی خوب، این بیان کیان؟ تهدید شرعی نداره. این ما لم یفترقا مجلس تا کیه؟ تهدید شرعی نداره. یا انهو صلی الله علیه و سلم نها ان بیع ما لم یقبض، بیعی که قبض درش نشود نهی فرمودن. خب قبض، قبض چی چیه؟ قبض به چه حاصل می شود؟ تهدید شرعی نداره. و ان القطع یجب فی قیمت المجن. قطع دست سارق باید بشود در مورد کسی که به قیمت خاصی ربع دینار سرقت بکند. از کجا؟ از اون از هرز. هرز چیست؟ تهدید شرعی نداره. اونی که عادتاً بهش میگن هرز، اونی که عادتاً ولذا اگر از هرز نباشد دستش قطع نمیشد دیگه، بنابراین باید هرز باشه. خب مجن از ماده جنه است دیگه. جنه یعنی چی؟ یعنی پوشیده، پنهان، یعنی همون هرز، یعنی علنی این وسط نباشه. مثل فلان گربه باز نیست، همه دستشون ببینند و دستشون برسه، پوشیده است، تو هرزه. خیلی خوب، حالا این هرز چیست؟ میفرماد رجع فی جمیع ذلک الی عاده، در همه اینا رجوع به عادت و رجوع به عرف میشود. بعد خود شیخ شروع میکنه میگه خب یه وقت شما میخوان خونه بسازید، باید که یهود علیها حائط بزنید، دیوار. خیلی خوب، و سقف روش باید بزنید. حالا لازمم نیست تمام اون فضا رو سقف بزنید، یه مقداریش مسقف باشه. حائط دونم میتواند به گل باشد، به آجر باشد، به گچ باشد، با چوب باشد، به هر چی که صدق حائط بکنه میشه. حالا اگر میخوان چی کار کنید؟ اما اگر میخوان او رو تبدیلش کنین به طویله، خب طویله حائط میخواد اما دیگه سقف احتیاج نداره. تو حجاز و تو مناطق گرمسیر طویله اونا احتیاج به سقف نداره، چون سرمایی ندارن که سقف، بلکه اگر سقف داشته باشه برای حیوان مضره. و لذا میگه اگر بناست شما اون رو دامداری بکنید، دامداری طویله حائط میخواد دورش دیوار، اما سقف شما احتیاج ندارید. و اما اگه میخواید کشتش کنید، برای زراعت استفاده کنید، اینا رو دیگه همجوری بیرون میگم که عبارت و سریرت شد. و اما اگر شما بنادارید که کشت کنید برای زراعت، اونجا دیگه حتی حائط هم نمیخواد. تو صحرا دیوار هست دور املاک، دیوار نیست. میگن اینجا ملک فلانی، این ملک فلانی، صحرام هست، دیوارم نداره. بله، در داستان زراعت مرز بندی میخواد. شما باید مرز داشته باشید. درسته؟ میبایست که جوب بندی داشته باشید. جوب بندی میخواد، مرز بندی میخواد، چا میخواد، قنات میخواد، یعنی بالاخره یک جایی برای آب باید برسونید دیگه تا این کشت دون. بنابراین این جهات معتبر است در داستان زراعت.
این مسئله که آب میخواد تصدیه های نهاد و این مشتری مثلا ارباب قنات یا چا حرف باید میکنه آبا میره، اما زمین و مرز بندی و جوب بندی رو نم تصدیه ناشد بوده که چاورزا نصف و نصف هست. حالا بعد یه بره زمانی منطقه بود با خاکی ناو بودن ظاهر از اینکه 500,000 تیر با اینا. بعد اینا هم گفتن چون آب ارباب آورده همش مالک مونه. بعد اون گفتن خب پس ما چند هزار نفر توی مرد چکار کنیم؟ ما میزه میدارم تو اختلاف بود و آخرش هم با مصالحه زیر حد کردن.
خب حالا از صلح ها خیرون دیگه، همون که مصالحه کردن بهتر است. اما من احیا ارزن میتتن فهیه له، رأی تا که کار کردن مفتی کار میکردن یا ارباب حقوق میداد؟
نه حقوق نمیدادن، میگفت آقا من امردم شون ازم داره تصدیه بونید و مرزبنده بونید، بعد هرچی محصول داد نسوش من مشیر فاطمی بود نشانه.
خیلی خوب، تو این فرد همون مشترکی میشه که شما گفتی، یعنی به مصالحه باید ختمش کنه. ولی اگر جاییست که رعیتا گذاشته رو زمین، توجه می‌فرمایید، رعیت که رو زمین است، چون زمین معلوم نیست تکلیفش چی میشه، چون هنو آب نیمده، میگه شما کارا زمینو بکنید منم آبا میارم. بله، و چون زمین هنو آبی ندارد، رعیت که نمیتونه کار رو زمین بکنه خشکه، رعیت شما میتونیم بهش بگون وایسا بکار زفت کن بخور، خیلی خواه، اما بگون وایسا کار کن تا ببینیم چی تا میشه. اینه که نمیشه بهش گفت. بنابراین وقتی شما بهش بگون وایسا تا ببینیم چی تا میشه، میگه آقا موز بده تا کار کن. میگه موز میگیرد دارد رعیتی میکند، این میشه مال ارباب. بله، اما اگر اونم کار میکند اینم آبو میارد تا ببینیم خدا چه میخواد، خب میشه مشترک. این ماجرایی که شیخ دارد، دیروزم برادون از علامه خوندم و از صاحب جواهر، محققم در شرایع دارد. ات که عبارت شرایع هم بخونم. میفرماد والمرجع فی کیفیت الاحیا والمرجع فیه الی العرف لعدم التنسیس شرعا و لغتا. و از اینجا گفتیم، پس از این عبارت آقایون معلوم میشه هر جایی، یعنی مسئله ساریست، مسئله جاری است، توجه می‌فرمایید، هر جایی که شما نص شرعی نداشته باشی، یعنی یک موضوعی رو در شرع اقدس براش تعریفی ارائه نداده اند، اگر تعریف ارائه ندن لغت هم نداشته باشه، یعنی حقیقت لغویه هم نداشته باشد. در این فرض چه میشه؟ رجوع به عرف میشه. ببینیم عرف اینا چه میدانند؟ همونی که عرف میدانند او را متبع است و اخذ میشه. خب ثم یه بحث دیگری اینجا هست و اون اینه، آیا احیا احتیاج به قصد دارد؟ یعنی یه کسی اومد گفت حالا یه چا میزنیم ببینیم چی تو میشه، حالا یه دیوار میکشیم ببینیم چی تو میشه، حالا یه سقف میزنیم ببینیم چی تو میشه. توجه میفهمم؟ یه وقت یه کسی از ابتدا نقشه داره، تمام نقشاش آماده است، طبق نقشه میرد جلو. یه آدمیست نه، نقشه و برنامه و قصد و اینا نداره، میگه حالا بریم ببینیم خدا چی، حالا بریم یه چا میزنیم ببینیم اینجا وسط بیابون آب در میاد یا نه تا بعد. یعنی از الان هیچ قصدی نسبت به بعدش ندارد. حالا حتی اگه چاش به آب برسدم معلوم نیست میخواد چی کار کنه، میخواد دامداری بزنه، میخواد زراعت کنه، میخواد باغش کنه، میخواد چی کارش کنه. میگه حالا بزنه یه چا بزنیم ببینیم چی تو میشه. بنابراین قصد ندارد. کلام این است که آیا در صدق احیا شما قصد میخوان؟ یعنی مثل عبادت که شما نماز ظهرتون از نماز عصرتون به چی جدا میشد؟ فقط به نیت. و الا اربع مکان اربع، او چهار رکعته اونم چهار رکعته. چی رو میکنه نماز ظهر؟ نیت شما. چی میکنه رو نماز عصر؟ نیت شما. توجه کردی؟ شما تو استخ که میپرید خیلی خوب، چی این پرش شما رو میکند غسل؟ نیت شما. نیت که کردین و پریدید میشه غسل، نیت نداشتین دو پریدید نمیشه غسل. دوتاش پرشه، اما او پرشی که با نیت باشد صدق غسل میکنه. داستان احیام آیا همین جوره؟ احیایی که به قصد باشد صدق احیا میکنه، به حیث که از ابتدا قصد ندارد. میگه حالا بیکاریم بذار بریم ببینیم اونجا چی تو میشه. هر روزی هفته یک روز ماهی یکی دو روز که بیکاره میره اونجا و مشغول یه کارایی میشه، حالا ببینیم چی تو میشه. هنوک خودش هم قصد هیچی نداره. وقتی بهش میگو آقا میخوای چی کار کنی؟ میگه حالا خودم هم نمیدونم. بریم ببینیم چی تو میشه. خیلی خوب. کم کم این زمین صاف شد. چاهی کند. به آب رسید. کم کم مرزبندی کرد. کم کم اومد جوب کشید. خیلی خوب. اما حالا هم حتی بهش جوب باشم که انداخته، گن میخوایی چی کار کنیم؟ میگه والا ما بیکار بودیم، میگفتیم بریم یه خود اونجا سرگرم شیم. خیلی خوب. یعنی حتی تا جوبم کشیده هنو هیچ قصدی نداره. آیا احیا محتاج به قصد است یا نه؟ این عرض ماست امروز. ظاهر شیخ در مبسوط، محقق در شرایع، علامه در تذکره، شهید ثانی در مسالک، آدرس اونا رو فکر کنم دادم، فقط میموند بله شهید ثانی که مسالک جلد 12 صفحه 424 میشه. ظاهر اینا این است که شما احتیاج دارید در احیا به قصد. از کجا میگم ظاهر اینا اعتبار قصده؟ به خاطر این که اینا میگن شما در صدق احیا باید ببینیم چه قصدی از انتفاع از زمین دارید که به حسب اون انتفاع شما احیا مختلفه. یه جا احیا فقط یه دیوار میخواد، یه جا یه دیوار رو سقف میخواد، یه جا چاه میخواد، یه جا نمیخواد، یه جا مرز بندی کفایته، یه جا نه باید حتما دیوار باشه. بنابراین وقتی که نسبت به انتفاعی که شما از زمین میخوان ببرید احیا مختلف میشن، بنابراین شما احتیاجی به قصد دارید. چرا؟ چون میخوای چیکار کنی؟ به همون کاری که میخوای بکنی احیا مختلفه، پس میخوای چیکار کنی؟ قصد دیگه، یعنی باید قصدت از قبل معلوم باشه.
ولی احیاء اینا به عمل است. یکی دیدیم دیوار
میکشه
نرمس میخواد،
اشکالی نداره، همون عمل قصد میخواد. خب حالا بنابراین شما ما همین آنو میخوام بحث کنم. ظاهر آقایون میگن باید ببینید چه منفعتی میخواید ببره، به حسب اون منفعت احیا مختلف میشه. یعنی شما منفعت خاصی را قصد کرده اید، به حسب رسیدن به اون منفعت خاص دارید زمین رو احیا میکنید. پس پیشا پیش شما چه دارید؟ قصد به احیا دارید. پس شما قصد احیا دارید. و لذا ما نسبت میدیم به شیخ، به علامه، به محقق، به شهید ثانی، که اینا معتقدند شما در احیا باید قصد داشته باش، قاصد الی احیا باش. ظاهر عبارت شده بله. علامه در یه جای از تذکره، تذکره جلد 19 صفحه 457 مسئله 1198 می‌فرماید لو قصد نو و فعل احیاء یملک بهی نوعا آخر. میخواست که اینجا رو طویلش کنه. خیلی خوب. خب طویله رو آقایون میگن باید چه داشته باشه؟ دیوار داشته باشه. طویله که واز باشه که حیوان میره که. نه میگن سقف نمیخواد. طویله تو مناطق گرم سیری احتیاج. شطرها رو نیدین تو حجاز و اینا، همینجور دورشون فقط یک دیوار چوبی کشیدن. حالا بله همین، ولی هیچی دیگه ندارن، سقفی ندارن. اینه بهش میگن طویله تو عرب ها. یه حائط داشته باشن ولو به چوب هم باشه کافی. حالا این میخواست طویله کنه اینجا رو، لکن مرز بندی کرد، اما قصدش چه بود؟ قصدش طویله بود. علامه میگه لو قصد نوعا و فعل احیاء یملک بهی نوعا آخر. مثلا میخواست طویله کنه اما به جاش اومد مرز بندی کرد. کما مثال خودشو میگه کما ازا حوتا بقعتا به قصد سکنا. یه زمینی رو برداشت به قصد سکونت چکار کرد؟ دیوار کشید. و هازل احیا انما یتحقق فی تملک حزیرت القنم و شبهها. هل یفید الملک؟ دیوار کشیده خیلی خوب، اما خونه چی میخواد؟ سقف میخواد. باید یه تیکشو سقف بزنه تا صدقی خونه بکنه. بهش میگم آقا این زمینا چرا گرفتی؟ میگه میخوام خونش کنم. نگاه میکنیم میبینیم فقط دیوار کشیده، اما دیوار کشیدن برای طویله کافیه. تعجب میکنه، میگه آیا این صدق احیا میکنه یا نه؟ درست شد؟ هل یفید الملک؟ آیا این صدق احیا هست که افاده ملک بکنه؟ الوجه اندی ذالک، دلیل بله پیش من علامه اینه که بله این احیاست. فانه مما یملک بهی الهزیره، این دیوار کشیدن کفایت میکنه در این که مالک بشد، لو قصده ها، اما به شرطی که قصد هزیره داشته باشه. اما این که قصد هزیره نداشت، میخواست خونه بسازه، بازم علامه میگه بازم مالک میشه. الوجه اندی ذالک، اونی که من بهش قبول دارم اینه که بله مالک میشه. چرا؟ چون دیوار کشید، احیاست. و هو احد و وجه شافعی، شافعی هم یه قولش مطابق قول ماست. و ثانی، قول دومش، انه لا یملک به، نه مالک نمیشد با این، و الا لزم الاکتفا به ادنى الامارات ابدا، و الا تو احیا باید شما کمترین بفرمایید آبادانیا که انجام داد بکن احیا صادقه. توجه می‌فرمون؟ بنابراین اون قول دوم شافعی اینه که این احیا نیست. علامه میگه خب باش، کمترین امارات چه بشد؟ احیا بشد. و استحالت و تالی ممنوعه، میگه خب چه اشکالی داره؟ کمترین امارت هم احیا صدق بکند، کجاش اشکال داره؟ خب باشه، کمترین امارت هم احیا. توجه فرمودی؟ خب این فرمایش علامه. ملاحظه میفرماد جناب علامه اینجا میفرماد که نه، اگر از یه قصدی عدول به قصد دیگری کرد کفایت است. بنابراین از اینجا معلوم میشد جناب علامه قصد خاص را معتبر نمیدونه، ولی میگه عدول کردم کافی است، کمترین امارتم احیا صادق. جواهرم شبیه همینو دارد. جواهر جلد 39 صفحه 97 چاپ جامع مدرسی، چاپ اسلامی 38 صفحه 66. صاحب جواهر می فرماد کما یجوز العدول عن قصد دار بعد تحویت، جایز است شما می خواستی زمینو خونه کنی، دورش دیوار کشیدی، حالا عدول کنی و اتخاذها هزیرتن، دیگه سخت نزنی، تویلش کنی. فانه یملکها بذالک، به همین که دیوار کشید چه میشد؟ مالک میشد. لصدق الاحیا عرفن، چرا الان اینو میشد حیوان توش بریزی دیگه؟ یالا لصدق الاحیا علیها عرفن، به صرف همین حائط کشیدن و اون رو هزیره قرار دادن صدق احیا میکنند. ولو به اعتبار اخراجها عن تعطیل الاول، این زمین یه وقت چی بود؟ معطل بود، هیچ بهره برداری ازش نمیشد، هیچ استفاده ای نمیشد، زمین تعطیل، مواد هیچ استفاده نفعی برده نمیشد. حالا اومد دیوار کشید و میخواست خونش کنه، ولی گفت پول نداریم، حالا تویلش میکنه، مرغداریش میکنه. توجه میفرمایید؟ میگه اشکالی نداره، صدق احیا میکنه. و سیرورتها ذات و منفعت، الان دیوار کشید، تویله خودش، تویله یه منفعته دیگه، الان زمین معطل شد زمینی که دارد استفاده میده، ذات منفعت شد. تخرج بها ان اسم المواد، دیگه مواد نیست، الان قابل بهره برداری برای یه طویله است. پس ببینید جناب صاحب جواهرم قائل است که قصد متأخر به سبب عدول کفایت در چیست؟ در احیاست. درست شد؟ پس علامه گفت اگر عدول کرد از یه قصدی به قصد دیگری بازم کفایت. صاحب جواهرم همین، میگد اگر عدول کرد از یه قصدی به قصد دیگری بازم صدق احیا میکنه. حالا عرض ما اینه، آیا احیا منوط به چیست؟ به قصد است؟ این کلام به عینه در باب چی هم میاد؟ در باب شکار، صید، حیازت، در باب حیازت. شما وسطی بیابون بیکار، ما که اینجا بیکار میشستیم وقتی از این وقت به هیزو ما رو جمع کن، نه به قصد حیازت رو. قصد حیازت نکن، اما رفتید همینجور دور زدید هرچی هیزم بود جمع کنه، اون الان یه خروار هیزم شد. خیلی خوب، لکن قصد حیازت نکن. خب آیا شما الان اینا رو مالکی؟ نه. یعنی اگه من اومدم بار کنم، توجه کردید، ماشینم رو گذاشتم ونتم و پاهاش، این هیزم رو بریزم تو، شما میتونید جلو منو بگیرید؟ خب شما میتونید جلو منو بگیرید؟ من میگم آقا منم شیخ، میگم آقا جونم شما اینا رو جمع کردی به قصد حیازت جمع کردی که وقتی جمع میکنی مالک بشوی؟ میگه نه آقا ما میخواستیم بازی کن، بیکار بودیم، میخواستیم حوصلمون سر نره، گفتیم بریم تاب بزنیم اینا رو جمع کنیم و بیان. اینا رو همینجور جمع کردیم اردیم اینجا ریختیم رو. میگم خب پس بنابراین چون تو قصد حیازت و تملک نکرده ای مالک نیستی، برو دنبالی کاره، من باری ونتم میکنم میرم هیچی هم بد نمیدم. آیا نه مثلا خودش هم نمیدونه از منی که شیخم رو میخوام بار کنم میپرسه، میگه آقا ما اینا رو بار کردیم اما فکر نمی اینا رو ما جمع کردیم اما فکر نمی کنیم که کار کردنی چه شد و خوردنی چی چی، ما یه پیش زور حالا داریم اینا رو جمع میکنیم، شما شوم اومدی ریختی تو ماشینا میخوای ببری، توجه میکنی؟ بعد میگه خب خودت که شیخی شما بگو ببینم مسئله شرعیشا آیا اینا مال من هست یا نیست، شما بگو فرزندم عزیزم برادر دینی شما اینا رو که جمع کردی قصد حیازت و مالکیت کردی یا نکردی؟ گفت والا حضرت عباسی من نمیدونم قصد حیازت و مالکیت چی چیست که اصلا قصدشو بکنم یا نکنم. بگو خیلی خوب، پس بنابراین وقتی تو اصلا نمیدونستی قصدش چی چیه پس قصد نکرده ای، پس برو دنبالی کاره، من اینا رو بار میزنم میاد. در قصه حیازت میاد، در قصه چی؟ سید میاد، اون چیزایی که بله مباهات اصلیه است، پرندگان، شکار، شما سید میکنید، ماهی دریا، یا رو دارد میرد تفریحی تور میندازه، یا اصلا آموزشی تور میندازه، اصلا یه عده رو برده میخواد یادشون بده تور انداختن چه جوریه. حالا تور انداخت اتفاقا 5 تا ماهی حسابی هم توش، الان این ماهی مالی کیه؟ روحان. تو تور انداختی به قصد گرفتن ماهی تور انداختی یا به قصد آموزش تور انداختی؟ اگر به قصد آموزش تور انداختی تو همون حق تدریس آموزش ماهی گیرید را، آموزش تور انداختن را تو بله چه هستی بد میرسی، ماهی ها دیگه مالی تو نیست. اینه یعنی سید، استفاده از مشترکات، مباهات اصلیه، حیازت، احیا. ترجمه میکنید؟ پس این مثلا ساری شد و جاریه تو همه اینا است. آیا اینا به قصد است یا نه؟ کاری به قصد نیت نداره، اینا از امور خارجیه تکوینیه است، امور خارجیه تکوینیه غیر امور قصدیه است. ما یه سری امور داریم، امور قصدی است. امور قصدی مثل همین نماز ظهر و عصر، تا شما قصدش نکنی ظهر نمیشه، تا قصدش نکنی عصر، تا قصدش نکنی ادا نمیشه، تا قصدش نکنی قضا نمیشه. اینا امور قصدیست. و لذا اگر کسی، اینایی که تفریق میندازن بین صلواتش، نماز ظهرش رو جدا میخونه، عصرش رو جدا، امرو یادش رفته ظهر بخونه، کاری براش پیش اومد، حالا عصر شد یادش نبود، بلند شد عصرش رو خوند، تموم کرد، نشست یه چایی هم خورد، ثم یادش اومد ای داده ما که امرو ظهر نخوندیم، چیکار کنه؟
ظهر بخونه.
چرا؟
به نیت عصر
بوده، اما عصر مشروط نیست بعد ظهر باشه. اینجا همون یه ظهر بخونه کفایت. چرا؟ چون از امام پرسیدن، فرمودن اربع مکان اربع، مانعی نداره، یعنی ترتیب معلوم می شود شرط چیه؟ سکریست. اگر متذکر بود ترتیب معتبره، و یادش رفته بود عصرشو خون، تموم شد سلام داد به اعتالا، سلام عصر داد، یهو یادش تو خدا ای بابا ما که امروز ظهر نخونده، عصرت درسته، پاشو چهار رکعت ظهر بخون. داستان مغرب و عشا همینجور، عشاشو خوند به نیت عشا، وایساد نماز چهار رکعت عشا خوند، تموم شد، هیچ هم متذکر نبود، یادش افتاد ای بابا ما اصلا امروز امسون نه مغربو نخونده، داریم عشامونو خوندیم تموم شد، من که نماز مغربو نخوندم، اشکالی نداره عشا صحیحه، چه کنه؟ سرکت مغربشو بخونه. ترتیب بین صلوات یومیه ای که ترتیب در شرط است، ترتیب شرط ذکریست، اگر فراموش کرد دیگه احتیاجی به مراعات نداره. الکلام کسی که مغربشو خونده اما مغربش چه بوده؟ باطل بوده. صبح عشاشو خونده اما عشاش درست بوده، درست شد؟ مغربشو خونده باطل، نمیدونسته باطله، عشاشو خوند صحیح، صبح اومده شما پرسید گفت آقا ما یه نمازی مغربی اینجوری خوندیم، شما بهش میگون مغربه دون باطله، خب اما عشاشو درست خونده سا. حالا مغربش که باطله باید عشاشم دوباره بخوند؟ نه، همون مغرب باطل را اعاده میکنن، عشاش اشکالی ندارد. ترتیب شرط ذکری است، هر وقت که ذکر نباشد ترتیب ساقط. خیلی خوب، این داستان نماز از امور قصدی است، داستان غسل از امور قصدی است، وضو از امور قصدی است، پرداخت خمس و سهم سادات از امور قصدیه است. باید اون وقت که سهم سادات رو میده قصد کنی سهم سادات، خمس رو میده قصد کنی خمس، زکات رو میده به قصد زکات بده، نه اینکه من دادم حالا آقا اینه که ما دادیم نمیشه دیگه کارش بکنید، به چه قصدی داده؟ میگه ما همین جوری دادیم. خب اگه همین جوری داده حالا هم همین جوری، به قصد خمس داده حسابش جداست، به قصد زکات داده جدا، و الا اگر قصد نکردی بعد دادن دیگه نمیشه قصدش کرد، توجه کردی؟ اینا امور قصدیست، بله قبول داره، اینا امور قصدیست، تا شما قصد نکنی در خارج تحقق پیدا نمی کنه. اما احیا آیا از امور قصدیست؟ ما میگم آقا احیا یک امر تکوینی خارجیه، چیه؟ واقعی این زمینی که موات بود، گل هم بود، هیچ استفاده ای ازش نمیشد، آمد اینجا را چی کار کرد؟ الان آماده کرده برای استفاده.
یعنی با عمل انجام دادن
تکوینیه. شما اگر قصد احیام داری یه زمینی 30 سال بگوی من اینجا را میرم درست میکنم، اما هیچ کاری نکردی، شما میشی محیه این هست. اما اگه هیچ قصدی نداری اما گفتی بابا بیکار نشینی، اون شاعر گفت تا که دستت میرسد کاری بکن، بلنش حالا بیکار نشینیم یه کاری بکنیم، حالا یه شخم میزنیم بینیم چی تو میشه، یه شخم میزنیم حالا بزنیم یه چام بزنیم ببینیم چی تو میشه، یه چام زن توجه میکنیم، همین حالا بزنیم یه دیوارم بکشیم ببینیم چی تو میشه، یه دیوارم کشیم، حالا بزنیم یه کشتم یه جوبم بکشیم ببینیم. اینا احیا عملیه خارجیه تکوینیه است، میخواد قصد داشته باشد میخواد قصد نداشته باشد. اگر اون عملیه خارجیه تکوینی رو زمین حادث شده به حیث که زمینی که لخت بود، زمینی که قابلیت بهره برداری برای کاری یا نداشت، الان زمین قابلیت بهره برداری دارد برای یه کاری قابلیت، این میشه احیا، این میشه احیا، تموم شد. بنابراین احیا امر تکوینی خارجی است، جز امور قصدیه نیست. در خارج تحقق پیدا کرد میشه احیا، تحقق پیدا نکرد نمیشه احیا. توجه میکنید؟ به عبارت اخرى احیا مثل داستان نماز جماعت است. الف سنه شما نیت جماعت بکنید، خدا من الان برای اینکه ثواب ببرم نیت میکنم دو رکعت نماز صبح به جماعت میخوانم قربتن الالله، الله اکبر، اما معموم نداری، اما نیت جماعت کرده، جماعت تحقق پیدا میکنه. شما نیت جماعت نکردی، گفتین الله اکبر، هیچ هم متذکر نبود، یه دی اومدن پشت سر شما وایسادن اقتدا کردن نماز تجام کنی، حالا تو حرم امام رضا، تو مسجد الحرام، تو مسجد، اصلا شما یاد داری نماز خودتو برو، خیلی وقتا شده رفتیم یه جا داری نماز خودتون رو میخونید، مثلا تو این مسافر نماز خونه های وسط راه ها، تو فرودگاه، همچه که داری شما نماز خودت رو میخونی، مردم میام نه شیخی وایساده نماز، مردم هم میشن پشت سرت نماز، درسته؟ خیلی خوب وای میشن نماز، شما نیت جماعت نکردی، اما نمازتون خودش میشد جماعت یا نه؟ خودش میشه جماعت. یعنی جماعت شدن نیت نمیخواد. اونی که میگه برای بردن ثواب نماز جماعت شما باید نیت جماعت رو کنی، جماعت نیت نمیخواد، جماعت نیت. گفتن یه بند خدایی تو مسجد سید، حالا دیگه نباید میگفتیم اسمش، از اون ائمه متوفای مسجد، بله، صبح نماز میخونده، صبح کسی نیم بده نماز، هی وای میساده وای میساده، بلکه یکی بیاد که جماعت بشه، میدست هیچ که نمیاد، خودش اسم خادم میگه مشتی فلان، بفرمایید که میگه آقا نمازه نمیخونین، داره آفتاب میزنه، دا میگه مشتی فلان، کسی نایمه، میگه نه آقا کسی نایمه، خودم رو خودی، گفت از اونو بگو به فلانم که کسی نایمه. الله، وقتی امام معموم ندارد صدق جماعت میکند یا نمیکند؟ صدق جماعت نمیکند، باید معموم داشته باشد تا صدق جماعت. اینا امور قصدیه نیست، اینا امور تکوینی خارجی است. احیا همین جور است، حیازت همین جوره، چوبایی که من جمع کردم شما نمیتونی بار بزنی ببری، ملک منه، من جمع کردم، ستوریا که من انداختم در آوردم ماهی توشه، ولو من میخواستم به بچم یاد بدم که تور انداختن چه جوریه. اما حالا مای توشونه، مای مالی کیه؟ مال من. شما نمیشه بگو مرد سایی برو اون بر، تو که به خستی ماهی گیری تور ننداختی که، پس تو هیچ کاری به این ماهی ها نداری، برو کنار من ماهی ها رو میخوام ببرم. میگه آقا ماهی ها تو توری منه، پس وقتی تو توری منه مال من. شکار که کرد ولو قصد شکار نداشت، اصلا میخواست چیکار کنه؟ میخواست تفریح کنه یا هدف گیری؟ میخواست نشونه گیریش تیراندازی یاد بگیره. خیلی خوب، تیر انداخت اتفاقا خورد به شکار. تعجب فرمودی؟ خیلی خوب، شما میری شکار، مردی که تو میخواست تیر اندازی یاد کاری بتونه، تو قصد شکار نداشتی که، پس این شکار مالی من. میتونید ورداری؟ شکار مالی اونه که زده است، ماهی ها مالی اون صاحب توره. بنابراین تصرف در مباهات، در مشترکات، کسی که متصرف شد احتیاج به قصد نداره. شما رفتین یه جایی که مباه مردم استفاده میکنن، مثلا حرمیست بفرمایید، جاییست که میان شب میخوابن. خیلی خوب، الان میری در این اتاق خوشنوز، آقا وقت بینم خوابه، یا خوشنوزم تو قصد کردی امشب اینجا بخوابی مردی که، یا نه که والا ما حالا اومدیم اینجا پتو رو کشتیم سر اونو خوابمون بری، یا نه پاشو برو بیرون. میرم تو قصد نکرده، پس من باید اینجا، من قصد کردم پس من مقدمم. این که نیست که، اینا تصرف هر که کرد، این تصرف امر تکوینی نیست، او مقدم است، احتیاجی به قصدم ندارد. پس اینا از امور قصد، اینا از امور قصدیه نیست، از امور تکوینیه خارجی است. پس احیا احتیاج به قصد ندارد. و صلی الله علی محمد.